بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه‌های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین اون رو شروع کردیم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، در طی 5 برنامه از 3 برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و یا دقیق‌تر بنیادگرایی اسلامی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. در این برنامه همین بحث رو ادامه خواهیم داد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما و ممنون از حضورتون در برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، در برنامه قبلی شما به دلایل به قدرت رسیدن دستگاه روحانیت شیعه به رهبری خمینی در انقلاب 57 پرداختید. اما قبل از انقلاب جریانات مذهبی دیگری مانند فدایان اسلام، مجاهدین خلق، شریعتی و جریانات مذهبی لیبرال نظیر نهضت آزادی و یا ملی مذهبی ها به عنوان جریانات مخالف نظام پادشاهی حضور داشتند. این جریانات اولا چه نقشی در نفوذ سیاسی مذهب بر جنبش انقلابی سال 57 داشتند که البته برنده اصلی گسترش نفوذ مذهب در نهایت دستگاه روحانیت به رهبری خمینی بود؟ ثانیا چرا هیچ کدام از این گرایش ها علارغم قدمت و بخشن نفوذ نسبی توده‌ای مانند شریعتی ها شانسی در برابر قدرتگیری روحانی نداشتن از نظر شما؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید قبلا هم جریان‌های مذهبی دیگر، اسلامی دیگر بودن، منتها همهشون بنیادگرای اسلامی نبودن. واقعیت اینه که مثلا اینا را میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. خب یکیشون که مجاهدین بود، واقعیت اینه که مثلا مجاهدین بنیادگرای اسلامی نبودن، یک تجدید نظر طلبی آشکار بود در مورد مجاهدین. مثلا محمد حنیف نژاد که من خودم شخصا هستم میشناختمش از تبریز و اینها، از دوره نوجوانی و جوانی و فلان اینا، آدم خیلی وارسته ای بود، آدم شریفی بود و اینها، از نهضت آزادی بود مثلا. بعد هم مثلا اون تفسیر ارتجاعی از مذهب رو اینها رو قبول نداشت و به اصطلاح یه جریان به اصطلاح هنوز مذهبی بود ها، ولی جریان چیزو نداشت. ولی بعدن ما که زندان بودیم، من یادمه که شنیدیم که مجاهدینی به وجود اومدن، همین جریان محمد حنیف نژاد، و این بار در واقع با مارکسیستا خیلی نزدیکی احساس میکنن. اول مخالف بودن با مارکسیستا، ولی احساس نزدیکی میکردن و اینها، و میگفتن که در واقع مارکسیسم رو به عنوان علم انقلاب قبول دارن. این حرف محمد حنیف نژاد و این هاست که مثلا مجاهدین رو داریم، که البته مجاهدین بعدن تغییرات جدی پیدا کردن ها، که مثلا در دوره رجوی و فلان و اینا اونا بحث دیگریه، ولی قبلا واقعیت اینه که به چپ و اینها به اصطلاح گرایش واقعی هم داشتن. اینطوری نبود که اصلا نداشته باشن. مثلا من یادمه که در زندان مثلا با بعضی از این بچه های مجاهدین که بودن در زندان صحبت میکردیم، مثلا میگفتم ما فقط معتقدیم خدای وجود داره، شما معتقدید وجود نداره، اختلاف در اینه. چه البته من میگفتم خب اختلاف فقط در این نیست، خیلی چیز جدیتری در میانه، ولی در هر حال مجاهدین بودن که جریان مترقی بودن. منتها قبل از مجاهدین، که مجاهدین در واقع از بطن اون به وجود اومده بودن، نهضت آزادی بود، مهندس بازرگان دیگه در رأسش و یدالله صحابی که به اصطلاح در همراه اون بود، بعد همینطور محمود طالقانی، آیت الله طالقانی و فلان. منتها همین مثلا مهندس بازرگان تلاش میکرد که به اصطلاح اعتقادات مذهبی رو با یک سلسله چیزهای علمی و مدرن و فلان توجیه بکنه. این توجیه میگم واقعی ها، توجیه یعنی مسمالی، اینطوری که نه اینطوری نیست، مثلا اسلام اینطوری نمیگه، اونطوری میگه. مثلا یدالله صحابی سعی میکرد که به اصطلاح زمینشناس و اینها بود، مثلا سعی میکرد که نشون بده که در قرآن هم نظریه تکامل وجود داره، مثلا از این چیزها. اینها بودن که مثلا محمد حنیف نژاد و دیگر بچه های بنیانگذار به اصطلاح مجاهدین از بطن اون بیرون اومده بودن. در آخرش هم میدونیم که بازرگان که اون به اصطلاح همکاری کرد با خمینی، بعد دید خمینی یه جاهایی میکشه که اصلا وحشتناک، کلاه خمینی کلاه گذاشت سرشون دیگه فلان، بعد اون اومد اصلا چی کرد آخرش، یکی از آخرین سخنرانی هاشه گفت در شرایطی که اصلا در بین انسان ها آدم هایی مثل مارکس و گاندی وجود داره، چه لزومی داره که خداوند برای مثلا بشر قوانینی بفرسته، چون اینا اصلا چی هستش، خدایی وجود داره ولی قوانین و فلان الزامی نیستن اصلا. یعنی زد زیرش اصلا آخرین حرف های سخنرانی مثلا بازرگان ها. بعد پسر به اسلام دکتر یدالله صحابی مثلا چیز مهندس صحابی بود که این ملی مذهبی ها را بعدم به وجود آورد، این هم آدم شریفی بود و من در زندان اصلا دیدم این آدم رو فلان، خیلی آدم بارسته بود و اینها، و اینا سعی میکردن که بازم مدرنیزه بکنن به اصطلاح اسلام رو. ولی قبل از اینها مثلا شریعتی بود که خب شریعتی هم سعی میکرد که به یه نوعی با به اصطلاح اسلام رو به یه نوعی مدرنیزه بکنه، و آخوندان به شدت مخالف بود، اصلا روحانیت رو خطرناک میدونست دیگه، مثلا اسلام صفوی که نوشته علیه آخونداست در واقع، میگه اصلا اینا چیزهای مزخرفی هستند و فلان و اینها. خمینی حتی حاضر نشد که مثلا بعد از اینکه اون مرده بود و فلان و اینها اصلا اعلامیه‌ای بده در حمایتش فلان، اینطوری ها اصلا چیز خیلی حادیه. مثلا شریعتی مثلا تحت تأثیر مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم فرانسوی بود، چون جان رفته بود درس خونده بود و فلان، مثلا از ژان پل سارتر و فلان و اینا متأثر بود و اینا. علی شریعتی میگه ما پدرش هم اون هم در زندان دیدم که بعدا گرفته بودن و اینا، اونم آدم شریفی بود و اینا. مثلا شریعتی سعی میکرد که یه سلسله کارهایی بکنه که مثلا اسلام رو مدرنیزه بکنم به اصطلاح. قبل از همه اینها هم یه جریانی بود که به اصطلاح خداپرستان سوسیالیست میگفتن خودشون رو، اون در سال 22 شکل گرفته بود، 1322 بعد از سقوط رضا شاه، و اینها سعی میکردن که به اصطلاح اسلام و سوسیالیسم رو آشتی بدهند و فلان و اینا. تئوریسین اصلی اینها یه فردی بود به نام محمد نخشب و فلان، ولی واقعا هم به چیزهای سوسیالیستی و فلان و اینها هم سعی میکردن نزدیک بشن، منتها خداپرست بودن دیگه. مثلا آخرین آدمی از اینها که جمهوری اسلامی در واقع با توطئه و فلان و اینها کشت و اونها رو، محتشمی و اینا مخصوصا دست داشتن دیگه، دکتر سامی بود که اول در کابینه اولی که بازرگان تشکیل داد وزیر بهداشت و بهداشتی بود، ولی به سلامت و بهداشت و اینا بود، منطقه اون رو بعد کنار گذاشتن و فلان و اینا، که بعد کشتن، عملا به توطئه کردن کشتن. آدم خیلی شریفی بود، با چپام خیلی رابطه فعالی داشت. اینا جریان هایی بودن که مترقی بودن به اصلاح در داخل اسلامی ها، منتها یه جریان هایی بودن که بنیادگرا بودن، یکیش هم فدایان اسلام که شما هم اسم می بردید و فلان اینا، که اینا مثلا نواب صفوی و فلان اینا که با نه تنها با کمونیست ها، اصلا با همه جریان های مترقی و فلان مخالف بودن. من یادم حاج عراقی که یکی از اینها بود که بعدن به وسیله فرغانی ها فلان کشته شد، یا مجاهدی یادم نیست اصلا، مثلا اون در زندان صحبت میکرد که پرویز شهریاری همون ریاضیدان معروف و اینها که یه عالم چیز ترجمه کرده نوشته و فلان، اینا آدم شریف بود که اون چیزهای خوارزمی و فلان رو اون به وجود آورد دیگه. میگفت که در زندان چه بودیم در جوانش ها، شهریاری به این میگفته که خب ما برای این چه اون دیکتاتوری رو بندازیم حالا باید همکاری کنیم. شهریاری عضو حزب توده بوده اون موقع و فلان و اینا. بعد میگفت عراقی به من تعریف میکرد چه میگفت، که من گفتم که آقای شهریاری من بر قبل از این که اصلا به اونجا برسم باید آدمهای مثل تو را بکشم فلان. یعنی اینا بنیادگرایان اسلامی بودن، حاج عراقی، عسکر اولادی فلان، که بعدن در جریان به اصلاح چیز بعد از انقلاب همهشون آدمهای مهمی شدن دیگه. عسکر اولادی هاتون باشه که در چیز به اصطلاح بازرگانی و اینها وزیر شد و اینها. بعد اینها در واقع به طرفداری از خمینی بودن. آخرین چیز اینها که شبکه ای بود از اینها که مؤتلفه اسلامی بهشون میگفتن در کشتن حسن علی منصور نقش داشتن که یه عده‌شون رو اعدام کردن، یه عده‌شون هم زندان بودن که من دیده بودم. اینها هم جریان واقعا ارتجاعی خطرناکی بودن، همون که چیزهایی که بعدن خمینی گفت. البته اون موقع به اصطلاح ولایت فقیه رو نمیگفتن، حکومت اسلامی به اون صورت نمیگفتن. یک جریان دیگری هم بودن که ملل اسلامی بودن، اونها که حالا مثلا کاظم بزرگوردی و فلان اینها که حالا هستند و اینها هم جریانی بودن که به چپ گرایش داشتند و فلان اینها اون موقع در زمان حتی مبارزه مسلحانه سعی کرده بودن بکنن، همهشون رو گرفته بودن آورده بودن، همهشون هم غالبشون هم آخوندزاده بودن و اینها. بعد اینها بعضی هاشون هم بعدا مارکسیست شدند و جز خود اون بوجنوردی و فلان و اینها که حالا هم نمیدونم اون دایره المعارف شیعه و فلان رو هدایت میکنه و این داستان ها. بعد اینهایی که بودن از به اصطلاح ماجراهای این مذهبی های تندرو و فلان، در واقع همین در وقتی خمینی اومد و اینها گرایش پیدا کردن که همین این کار رو بکنن. فدایان اسلام هم سعی میکردن که همه به اصطلاح جریان های مخالف رو بکشن. یه اولین ترورهای اسلامی رو اونها در ایران راه انداختن دیگه فلان اینا. بعد منتها مسئلهی که وجود داره در ایران، اینها به اصطلاح همه این جریانهای اسلامی که گفتم، اینها واقعیت اینه که نفوذهایی داشتن. مثلا شریعتی نفوذش خیلی زیاد بود در بین لایه‌های میانی که همچنان یه کمی به مذهبم عنایتی داشتند و فلان و نقش داشتن. منتها مسئله که هستش اینه که عملا اینها در ملایم کردن احساسات عمومی نسبت به اسلام تأثیر داشتن. واقعیت اینه. یعنی به نظر من اگر مثلا هم شریعتی رو یا حتی مجاهدین رو در نظر بگیریم، اینا عملا اومدن به یه نوعی چیز اسلام آب پاچی ریختن که مثلا اسلام رو تطهیر کنند و یه چیز جدیدی ازش درست بکنند. هرچند که بعضی هاشون نیتشون این نبود ها، ولی خودشون به اصلاح بعد از مخصوصا اصلاحات ارضی و اینا همهشون به اصلاح گرایش چپ هم پیدا کرده بودن. شریعتی هم انصافا گرایش چپ هم پیدا کرده بود. منتها واقعیت اینه که در شریعتی در نه خودش اینطوری بخواد، عملا در به اصلاح قابل هضم کردن اسلامیت، دولت اسلامی که بعدن خمینی از اون بهره برداری کرد نقش داشت. خودش حالا چه میخواست اون بحث دیگری ها. بنابراین که من فکر میکنم که جریان های اسلامی در مجموع عملا کمک کردن که یک شکل موجهی از اسلام درست بکنن، شکل قابل قبول تری. و این عمل نه اینکه نیت همهشون اینطوری بود ها، به این کمک کرد که مردم بگن اسلام همچین هم چیزی بدی نیست و فلان بهمان اینطوری ها، مثلا لایه های میانی ها. منتهی چرا این قسمت دوم سوالتون که چرا اینا نفوذ به اسلام اونچنانی پیدا نکردن؟ اینا یه حدی نفوذهایی داشتن. منتهی واقعیت اینه که خمینی با اون چیزی که به وجود آورد در مخالفت با شاه و فلان و اینا، مثلا که حکومت شاه بحرانی شد و اینها، این در واقع نه تنها قدرت رو سعی کرد سعی کنه، بقیه روحانیون رو هم زیر کنترل گرفت. دستگاه روحانیت توجه داشته باشیم که در زمان شاه تشکیلات واقعا گسترده‌ای بود. بنابراین که تشکیلات روحانیت بود که خمینی رو به قدرت رسید. جریان‌های دیگه اینقدر نفوذ توده‌ای نداشتن، مخصوصا در بین توحیدستان شهری و فلان و اینا که دفعه گذشته هم اشاره کردم دیگه، که خود شهرنشینی کمک میکنه که این جور چیزها تقویت بشه. اینها علت این بود که نفوذ اینا عملا آبشون ریخت به حوض خمینی، در واقع خمینی تقویت کرده. نه که نیتشون این بود ها، آدم بی انصافی نباید بکنه. یعنی مسئله جریانهای مترقی شریعتی، مجاهدین به ازدادیز، یا مثلا همون نخشب و فلان و اینها که مثلا دکتر سامی و اینا بودن، اینا با خمینی و اینا مخالف بودن انصافا. منتها یه نوع لاست زدنهایی هم داشتند و فلان، که این مسئله خیلی مهمی بود که تأثیر گذاشته. همه اینها دست به دست هم داد و خمینی از اینها بهره برداری کرد با خیلی حیله و خدعه‌ای که خودش میگفت، کلک میزد و فلان و اینا. اینا واقعیت.
بله خیلی ممنون برای توضیحاتتون. رفیق شالگونی، شما در برنامه قبلی به نقش منفی مجاهدین در راه اندازی قیام زودرس 30 خرداد 1360 که بهانه مهمی به دست خمینی برای سرکوب وحشیانه جنبش داد اشاره کردید. همچنین به نظر حزب توده و فدایان اکثریت در حمایت از جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ضد امپریالیستی نیز اشاره کردید. همین درک از ضد امپریالیسم در نهایت به برگ برانده‌ای در دست خمینی مبدل شد. حالا من سوالم اینه که اولا سابقه رویکرد جنبش کمونیستی درباره پان اسلامیسم مخالف امپریالیست چیه و نظرگاه انحرافی این نوع چپ چه رابطه‌ای با این رویکرد داره؟ یا ثانیاً حکومت اسلامی و در رأس اونها خمینی چگونه از این نظرگاه انحرافی بهره برداری کردن؟ میخوام در این مورد هم شما برای بینندگان توضیحاتی بدین.
ببینید، مسئله‌ای که وجود دارون عبارت از اینه که ما که صحبت میکنیم نمیدونم از مخالفت با امپریالیسم و فلان، امپریالیسم یکی که مسئله کنترل مثلا این دولت‌های به اصطلاح کشورهای جهان به اصطلاح پیرامون به وسیله قدرت‌های که هر انسان شریفی خب مخالفه، که هر کسی که میخواد استقلال داشته باشه کشورش واقعا مثلا حکومت مردمی داشته باشه فلان و اینا، خب مسلمه که با کنترل دولت‌های به اصطلاح دست نشانده بر کشور مخالفت میکنه. این یه چیز طبیعیه. ضد امپریالیسم هم جزئی از به اصطلاح لوازم قطعی مارکسیسمه، یعنی کسی که خودشو کمونیست میدونه حتما باید ضد امپریالیسم باشه. مثلا نه تنها این که چون در کشور ما مثلا حکومت رو وادار میکنن این کار رو بکنه، مثلا حکومت شاه منظورمه، یا مثلا دست نشانده از حکومت یا هر چه هست، اینها مسائلی هستن که واقعیت اینه که بایستی مورد توجه قرار بگیره. منتها یه مسئله ای که هستش اینه که ضد امپریالیسم در واقع علیه سلطه به اصطلاح سیاسی قدرت‌های خارجی است دیگه، علیه بهره‌برداری سرمایه‌داری است. منتها یه نوعی ضد امپریالیسم هم داریم، همون که در صحبت‌های قبلی هم من اشاره کردم که واقعیت اینه که روحانیت اسلامی چه شیعه و چه سنی با نفوذ قدرت‌های غربی مخالف بودند، چون معتقد بودند اسلام رو این مثلا از دنیای مسیحیت بودند، اینها نمیدونم می‌خواستن که اسلام رو به اصطلاح له کنند و اینها، اینها طبیعتاً با به اصطلاح قدرت به اصطلاح یه نوعی ضد امپریالیسمی هم بود که نمیشه گفت ضد امپریالیسم، ضد استعمار، ضد نفوذ خارجی و حتی ضد غرب‌گرایی. توجه داشته باشید که مثلا غرب زدگی که آل احمد میگفت شباهت زیادی داشت به اون چیزی که خمینی میگفت. حالا لازم نیست یه نفر آخوند باشه و فلان، میگم که واقعیت اینه که ما بایستی خودمون از شرق یه چیزهای مستقلی خودمون داشته باشیم و فلان و اینا، غرب زدگی رو نوشت و فلان دیگه ها. این نوع مخالفت با امپریالیسم یا قدرت‌های غربی در واقع با فرهنگ غربی مخالفه، نه اینکه مثلا فقط با مسئله به اصطلاح نفوذ قدرت‌های خارجی و فلان و اینا. میگه که فرهنگ غربی اصلا فرهنگ غیر اسلامیه، در واقع برای دفاع از اسلام، دفاع و یه نوع بازگشتی به گذشته میخواد داشته باشه، میگه که بایستی اسلام نفوذ غربی رو در هم بشکنه. این به اصطلاح روشن‌ترین شکلش، حتی خمینی رو هم کنار بگذاریم، در خود آل احمد مثلا میشه دید دیگه. مثلا اون کتاب غرب زدگی شروع تا یادم باشه با این جمله چیپ میکنه دیگه، اقتربت سایه، آیه ای از قرآن میاد، اقتربت ساعت و انشق القمر، یعنی اصلا اینطوری که یعنی اون قیامت نزدیک شد و ماه پاره به اصطلاح دو تیکه شد و فلان و اینها دیگه، یعنی این اصلا یه فاجعه میدونست تمدن غربی رو که به چیزهای به اصطلاح پیرامونی بیاد. مثلا به کشور ما غرب زدگی رو در واقع مثل یه طاعون میدونست. خمینی و خیلی از اسلامی ها و مخصوصا روحانیت و فلان، حتی چه روحانیت که با شاه مخالف بودن چه مخالف نبودن، همه ایشون این حالت رو داشتن که واقعیت اینه که فرهنگ غربی رو به اصطلاح با اسلام در مباینت میدیدن و حق هم داشتن. نه که مثلا اسلام از مسیحیت بدتره یا مسیحیت از اسلام بهتره، چون اینو تقلیل میدادن به نفوذ مسیحیت و کنترل اون کشورهای امپریالیستی رو، واقعیت اینه که در واقع کنترل مسیحیت میدونستن، چه اینطوری هم نبود. همه هدف اینها این بود که ما رو برگردونن به دوره قبل از این که مثلا تمدن غربی جدید شکل گرفته در چند سده گذشته. این با اینها مخالف بودن، با مدل مثلا برابری زن و مرد مثلا یه پدیده جدیدیه که در غرب شکل گرفته اولش اینا. مثلا در تمام این گرایش های اسلامی، نه مثلا شریعتی و مجاهدین و اینا رو نمیگم، بقیه اون جریان های بنیادگرا و اینها رو میگم، اینها خب برابری زن و مرد مثلا نمیتونستن تحمل بکنن. این میگفتن این فحشاست و فلان، بهمان زن و مرد برابر نمیتونن باشن، فرهنگ غربی رو فرهنگ منحطی میدونستند و فلان و اینا. بنابراین وقتی با اسلام به اصطلاح با امپریالیسم مخالف بودن، بایستی حتما با فرهنگ مترقی غرب هم مخالفت بکنن. میگم دیگه، حتی رو به اصطلاح خمینی رو بذارید کنار، حتی در آل احمد هم این بود دیگه. مثلا کتاب غرب زدگی آل احمد رو بخونید، حتما این رو میبینید که با هر چیزی که از غرب از غرب میاد مخالفه. این نوع به اصطلاح انحطاط و این نوع تفکر، واقعیت اینه که بسیار بسیار خطرناک بود. ما بایستی میپذیرفتیم که چپ ها توجه میداشتن که هر کس که با امپریالیسم مخالفه ضرورتا مترقی نیست. هنوز که هنوزه این هم مهمه، هنوز در ایران ما بازم مهمه که مثلا درسته که ایرانی ها حالا بیدار شدند و باید به نظر من حتی در تمام خاورمیانه بزرگ از همه ملت های دیگه به اصطلاح خاورمیانه بزرگ از این نظر جلوترن، چون خودشون تجربه کردن این نوع ضدیت با غرب رو. منتها باید توجه داشته باشیم که این مسئله رو خود بعضی از چپهای ما آشفته بودن، فقط هم مثلا حزب توده یا مثلا دیگران نبودن ها. واقعیت اینه که بعضی از چپهایی که حتی رادیکال هم بودن، این نوع مثلا امپریالیسم رو، ضدیت با امپریالیسم رو ضرورت هم با ضدیت با سرمایه‌داری پیوند نمی‌زدن. با فرهنگ غربی نه که مخالف باشن، کمونیست‌ها نمی‌تونن با فرهنگ مترقی غرب از غرب اومده مخالف باشن، چرا که سوسیالیسم و مارکسیسم خودشون فرهنگ غربیه دیگه ها. منتها این رو به اصطلاح ضدیت با امپریالیسم رو، رابطهشون رو که ما دو نوع ضدیت با امپریالیسم، واقعیت اینه که ما باید بپذیریم روحانیت اسلام ضد غرب بود و این ضد امپریالیسم اسمش رو میذارید بگید، ضد مثلا مدرنیسم میخواهید بگید، هر عنوانی بهش میذارید، باید قبول بکنیم که روحانیت حتی قبل از خمینی هم ضد غرب بود، یعنی چون فرهنگ غربی رو منحط میدونست از جهات مختلف. از نظر این رو بعضی از مارکسیست ها توجه نداشتن. البته همونطور که قبلا هم اشاره کردم، عوامل دیگری هم کمک کردن به این مسئله. مثلا وقتی انقلاب شد در ایران، خب اون ضدیت خمینی با آمریکا و اینها، قبلا با آمریکا مخالف نبود ها، با شاه و فلان و اینها هم حتی مخالف نبود. مثلا در زمان بروجردی همه خمینی نظراتی داره که به شدت ارتجاعی و فلان و اینها از اول، منتها اومد بهره برداری کرد از ماجرا، چون در بین چپ ها ضدیت با امپریالیسم خیلی مهم بود. دقت بکنید مثلا وقتی سفارت گیری شد، سفارت آمریکا رو من یادمه دیگه، یکی از معضلات ما این بود که اینو توضیح بدیم به حتی خیلی از چپ ها، خیلی از چپ های واقعا معتقد به چپ ها، نه اینکه مثلا توده ای فلان نبودن. من یادمه که بعضی هاشون با من در زندان بودند و فلان، مثلا میگم ها مثلا تو توجه نمی کنی مثلا سفارت آمریکا رو گرفتم. من گفتم بابا این اصلا حق بازی فلان بهمان، این سفارت گرفتن هم حتی خطر به خطر میندازه کشور و فلان و بهمان رو. منتها گوششون به اینا بدهکار نبود. ضد امپریالیسم اگر ضد سرمایه‌داری نباشه، اگر به اصطلاح طرفدار مدرنیسم نباشه، طرفدار برابری انسان ها نباشه، بی‌معناست. ما باید چپ ها قبول بکنیم که علاوه بر اینها که ما چه مثلا مخالف سلطه امپریالیسم هستیم، یه بخش دیگری از عناصر ارتجاعی و لایه‌های ارتجاعی که مخصوصا روحانیت اسلامی ضد غرب هستن. اینو نپذیریم خیلی از مسائل آشفته میشه. واقعیت اینه که چپ ایران در مقیاس خیلی وسیعی آشفتگی داشت در این میرد. هر نوع ضد امپریالیسم رو مترقی میدونست، با حالی که هر نوع ضد امپریالیسم مترقی نیست، میتونه حتی ارتجاعی باشه. مثلا حالا داعش، حماس، فلان، بهمان هم ضد امپریالیست هستن دیگه انسان های. یعنی از هر نفعی گذشته اونا هم ضد امپریالیست هستن. من هم میخوام یه چیزهای عجیب و غریبی که برگشت به اسلام اولیه و فلان و اینها، جامعه شترچرانه و فلان، این مسئله بود که نادیده گرفته میشد و خیلی خیلی مهم بود که این رو به اصطلاح مورد توجه بکنه، قرار بدن. منتها همین خود شوروی ها چون منافعی داشتن و حزب توده تحت تاثیر به اصطلاح همین چیزی که وابستگی چیانوری به شوروی و فلان و حزب توده هم وابستگی داشته به چیز، اومدن این رو تا ضد امپریالیسم و فلان و اینها، مثلا اون پیروان خط امام رو انقلابی قلمداد کردند و فلان و اینها. یعنی چرا ضد آمریکایی هستن؟ هر کس که ضد آمریکایی باشه چرا مترقی نیست؟ که ما بایستی ببینیم که آیا ما با فرهنگ مترقی غرب که در مقایسه با فرهنگ اسلامی مدرن‌تره، انسانی‌تره، فلانه، آیا مخالف هستیم؟ نه مخالف نیستیم، با سلطه اونها مخالفیم. این مسئله حل نشده بود متاسفانه و این اثر بسیار وحشتناکی داشت در این مورد که درک آشفته از ضد امپریالیسم. چپ ها خیلی نقش مهمی، بعضی از چپ ها نقش مهمی داشتن، البته نه همه چپ ها، واقعیت اینه که چپ هایی بودن که وایس دادن و مبارزه کردند و اینها. منتها این آشفتگی کمک کرد به این مسئله که خمینی به راحتی از این مسئله استفاده کنه، سفارتگیری رو حتی به اصطلاح خیلی تقویت کرد، انقلاب دوم گفت دیگه. چرا؟ برای اینکه از این طریق چپ ها رو خل سلاح بکنه. یه دفعه سازمان فدایی هستن 180 درجه چرخید به طرف حمایت از خمینی. یادتون باشه که در سفارتگیری همین در رهبری همین فرخ نگهدار و اینها، مثلا من یادمه که اول اینها معتقد بودن این حکومت اسلامی به اصطلاح حکومتی که خمینی میخواد درست کنه ارتجاعی فلانه، در حتی در مرکزیت فدایان که من میشناختمشون فلان، باهاشون رابطه داشتم و فلان، از زندان در اومده بودیم و اینا، اینها مخالف بودن با خمینی. منتها همین ماجرای سفارتگیری فرصت داد که کیانوری به اضافه به اصطلاح این آشفتگی ذهنی که به اصطلاح در چیز بود که گویا علیه آمریکا هست، ما علیه آمریکا به این صورت نیستیم، آمریکا سلطه آمریکا را مخالفیم. دقت باید بکنیم که این مسئله ضربه بزرگی زد به این مسئله که خمینی واقعا از سفارت استفاده کرد برای خلع سلاح چپ. این مسئله خیلی خیلی مهمی بود و آشفتگی چپ به این مسئله کمک کرد. اینو باید اعتراف بکنیم. بعضی ها حتی سلطنت طلب و فلان اینا میخوان بگن که چپ ها همین کار رو کردن. نه، چپ ها نکردن، چپ ها آشفتگیشون به این مسئله کمک کرد و خودشون هم بعدن قربانی شدن، صدها قتل عام شدن دیگه، میدونید.
بله رفیق شارگونی، وقت برنامه‌مون رو به اتمامه، اگه شما اجازه بدین سوالای زیادی وجود داره بذاریم برای هفته آینده.
خواهش میکنم.
الان اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین.
من فکر میکنم که ما هنوزم که هنوزه باید توجه داشته باشیم که هر نوع مخالفت با امپریالیسم مترقی نیست. هنوزم که هنوزه مطرح ها که میبینید که بعضی ها هنوزم که هستن که این ها امریکایی ها مثلا اومدن و فلان، ما بایستی با فلان ها مثلا متحد بشیم. نه، این نوع اتحاد جالب نیست. یعنی میدونی که توجه داشته باشه این مسئله بین مارکسیست ها روشن بوده. مثلا لرین در تزهایی که در رابطه با ماجرای بسنا این پان اسلامیزم مطرح میکنه، یه تزهایی داره که در رابطه با ملل شرق فلان، اونجا خیلی سرراست در انترناسیونال سوم و اینا میگه که پان اسلامیزم یک جریان ارتجاعیه. اونهایی که میخوان اسلام رو به اصطلاح دوباره برگردونن، قدرت داشته باشند و فلان و اینا، این یه جریان ارتجاعیه. هرچند که خودشون در روسیه و فلان و اینها بعدن از مسلمانها که به اصطلاح علیه قدرت های امپریالیستی بودند و فلان، میگفتن که اسلام فرق داره با ادیان دیگری مقدار به خاطر مخالفت. این توجه میکردن که اسلام در رویارویی با چیزا، حتی تروسکی که مسئول به اصطلاح مبارزه ضد مذهبی بود و فلان، یه جایی می نوشته است در این نکته، میگه که واقعیت این که اسلام از این نظر استثناست، باید به این مسئله توجه کرد. منتها این ارتجاعی بودن که به اصطلاح هسته ضد امپریالیزم اسلامی ها ضرورتا مترقی نیست، اینو بایستی توجه داشته باشیم و روشن کنیم. ضد امپریالیزم حتما بایستی با روشنگری همراه باشه، با برابری انسان ها همراه باشه، با بازگشت به گذشته باید مخالف باشه. این مسئله ایه که حتما باید بهش توجه بشه. هنوزم چند روزه به نظر من به حد کافی چپ درباره این مسئله روشنگری نکرده، باید روشنگری بکنه.
تشکر. خیلی ممنون، خسته نباشین، ممنون از حضورتون در برنامه رفع شالونی.
منم تشکر میکنم از فرصتی که به من.
خسته نباشین. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالونی ادامه خواهیم داد. تا دیداری دوباره، بدرود.